ساعت 21 رو از پخش رادیو جوان حضور شما عزیزان اعلام میکنم. متشکرم و سپاسگزار از همراهیتون تا به این لحظه. برنامه‌ای که برای این فرصت همکارانم آماده پخش کردن عنوانش هست برگ‌های پنهان.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود. برگ‌های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده برنامه برگ‌های پنهان هستید از رادیو جوان. در این سری برنامه‌ها قصد داریم با حضور کارشناسان مختلف به بررسی ابعاد گوناگون مواجهه یهود با اسلام و حقیقت بپردازیم. در برنامه‌های قبلی درباره اولویت رویکرد قرآنی نسبت به این موضوع و همینطور پرداختن به جنبه فکری و فرهنگی این مجادله و این مقابله تاریخی پرداختیم و حالا در این برنامه دقیقاً قصد داریم که ببینیم نقطه تقابل بین جریان حق و باطل در کجاست و اون برنامه‌ای که خدا دنبال می‌کنه و در نقطه مقابل جبهه باطل قصد داره که اون رو به هم بزنه چیست؟ با من حامد رازانی، محقق و دین‌پژوه، در برنامه برگه‌های پنهان همراه باشید. دکتر احمد عیسایی، دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشکده اصول دین، با ما همراه خواهند بود. سلام آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما جناب آقای رازانی عرض سلام و ادب دارم، همینطور خدمت تمام شنوندگان فرهیخته برنامه برگه های پنهان.
آقای دکتر، در برنامه های قبلی ما بیشتر به این پرداختیم که نحوه مواجهه یهود، نحوه مواجهه جریان باطل شاید به سرپرستی فاسقان یهود با جریان حق چگونه است. این برنامه
جنس مواجهه،
جنس مواجهه چگونه است؟ الان ببینیم دقیقاً مواجهه با چیه. ما یک مفهومی رو شما در سوره صف باز کردید با عنوان نور الله.
بله.
و ما در سوره صف دقیقاً با چه جریانی از حق روبرو هستیم؟ یعنی چی؟ چه اتفاقی داره میفته و مواجهه با چه برنامه و با چه جریانی داره صورت میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که به سوال شما و موضوع این برنامه پاسخ بدم، توجه شما رو به یک آیه از آیات قرآن در تکمله مباحث قبل که اهمیت توجه به قلب و جایگاه فکر و تفکر رو میرسونه. آیه‌ای در قرآن هست که میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش توجه کنه. خب عموما این آیه رو برداشت میکنه که خب غذا باید تمیز باشه، چون از انواع اقسام آلودگی‌ها پاک باشه، یا نهایت میرن جلو میگن غذا باید حلال باشه.
مثلا زیربنای مثلا طب اسلامی هم میتونه.
احسن، این هم میشه برداشت کرد. اما معصوم علیه السلام این رو میفرماد که مربوط به غذای فکر و روح انسانه. باید انسان ببینه که علومش رو، معلوماتش رو، فکرش رو داره از کی میگیره. مشرب فکری و احساسش کیه؟ از هر کس که بگیری در واقع عبد و بنده او هستی. در احادیث هستش که انسان به هر کی گوش بده، در واقع یعنی گوش بسپاره، گوش بده عبد او هست، بنده او هست، مطیع او هست. پس این که انسان متوجه بشه که جبهه باطل در رأسش یهود با دهانهاش میخواد تفکر ایجاد کنه، در واقع میخواد انسانها رو بیاره تحت ولایت خودش، تحت عبودیت خودش. و متاسفانه این زاویه از بعد انسان که زاویه فکری فرهنگی، زاویه قلب انسانه و قوی ترین بود انسانه و متأثر به اصطلاح تأثیرگذارترین بود انسان روی ابعاد دیگه انسان هست، مورد غفلت واقع میشه. خود این که این موضوع مورد غفلت واقع میشه، این هم از حجمهای فکری فرهنگیه. ما شدیدترین مراقبت ها در غذاهای مادی، غذاهای جسممون داریم، بیشترین اهتمام رو داریم، اما تو غذای فکرمون کمترین اهتمام رو داریم. راحت به هر موضوعی گوش میدیم، راحت هر چیزی میبینیم. با چه فکری؟ خب من عاقلم، میتونم تشخیص بدم، میتونم تمیز بدم. در حالی که شما مثل این که داخل یک ظرفی دریچه‌ای داشته باشین، دریچه‌های مختلفی به داخل این ظرف و هر چیزی رو بریزی داخلش، خب عملا بعد از چند دقیقه این ظرف آلوده میشه اگر چیز آلوده‌ای مسمومی وارد این ظرف بشه. پاک کردنش هزینه داره، پاک کردنش وقت میبره. پس اصلا نباید بذاریم وارد بشه. یعنی ورودی‌های قلب رو فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی ورودی‌های قلبت رو مواظبت کن.
درسته.
اینجا اهمیت حجمه فکری فرهنگی که یهود دارند و اهمیت تبیین دقیق ما و مواجهه ما با این موضوع مشخص میشه. در ادامه در پاسخ به سوال شما جناب آقای رازانی عزیز عرض میکنم که خداوند در سوره صف دو تا جبهه رو مطرح میکنه. جبهه حق رو با واژه نورالله و زیاد کردن نورالله مطرح میکنه که تو این جبهه در رأسش رسولان اولوالعزم رو نام میبره، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در مقابل این جبهه، جبهه باطل به فرمانده یا سرکردگی بنی اسرائیل فاسق مطرح میشه. توی سوره صف یک موضوع جالبی طرح شده. خدا صرفا نگفته جبهه من نوراللهه.
خب
صحبت از نوراللهی کرده که داره این نور رو مدام زیاد میکنه. خب باید سوال کنم خدای برای چی این کار رو میکنی؟ برای چی نورت رو زیاد میکنی؟ تو آیه بعدی خدا پاسخ میده، در انتهای آیه بعدی در قالب چند تا واژه، لیظهره علی الدین کله.
آیه مشهوری هم هست،
آیه 9. بله آیه 9 سوره صف
چند بار هم در قرآن شبیهش تکرار شده.
سه تا مشابه داره، تو سوره توبه هست، سوره صف هست و سوره فتح. حالا ما پس
والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره
مشرکون.
اینجا الان سوره صف به این صورت،
بنای خدا بر اینه که دین حق رو بر همه ادیان غلبه.
او کسیست که ترجمهش رو عرض کنیم، او بله کسیست که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا دین حق را بر تمام ادیان غلبه بدهد، ولو اینکه مشرکان خوش رو نیاد و مقابله کنند،
کراهت داشته باشن. این موضوع رو بعد از چی مطرح میکنه؟ ما یک سخنران عاقل رو کلامش رو به هم مرتبط میدونیم.
بله.
جملات کلامش رو به هم مرتبط میدونیم، دو تا جمله متوالی رو. در آیه 8 میفرماد که خدا نورش رو زیاد میکنه، در آیه 9 میفرماد که این ماجرا به اینجا کشیده میشه که از طریق رسول الله به اینجا کشیده میشه که دین حق، دینی که رسول الله آورد رو بر همه ادیان غلبه میده. یعنی داره هدف برنامه‌شو میگه، مسیر برنامه‌شو میگه، ابزار برنامه‌ش چیه؟ نورالله. عامل برنامهش کیه؟ رسول الله. تو این برنامه از چه مقولاتی استفاده میشه؟ از چیزی به نام الهدا و چیزی به نام دین، دین حق، دینی که مطلوب خداست، اینطور معنی کنیم، دینی که مورد رضایت خداست، مطلوب خداست. خب اگه این برنامه بره جلو چی میشه؟
لیظهره علی الدین کله.
لیظهره علی الدین کله رو به زبان ساده به خودم بخوایم بگیم یعنی ظهور واقع میشه.
ظهور.
نکته جالبش اینجاست، خدا از چند رسول اولوالعزم به عنوان گلهای رسولان، نخبگان رسولان و در رأسش رسول الله صحبت میکنه، میگه اینها اومدن عاملی بشن برای رسیدن به ظهور.
این خیلی بحث جالبی شد. ببینید الان پس ما با یه برنامه مواجه هستیم. اولا این برنامه نقطه پایانش، حالی یا بهتره بگیم پایان نگیم، نقطه نتیجه گیری این برنامه به گل نشستن،
یکی
این
از مقاطع
این نقطه آخرالزمان و ظهوره.
صحیح.
و نقطه شروعش حتی آغاز اسلام نیست، صدر اسلام نیست، یعنی شروعش رو شما باید در زمان انبیا دنبال بکنی، حداقل در این سوره از زمان موسی علیه السلام شروع شده.
احسن.
و این مقابله هم مقابله با یک همچین جریانی هست، از گذشته نه تا امروز بلکه تا آینده.
ببینید نگاه ما چقدر با نگاه قرآن متفاوته. انبیا رو متفرق می‌بینیم یا نهایتاً میگیم همشون اومدن که بگن موحد باشید.
بله، یک مثلا دیدگاه رو تبلیغ کنید.
موحد باشید، مشرک نباشید، بقول خودمون بچهای خوبی باشید، دیندار باشید، اخلاقتون خوب باشه، عبادت کنید، از دنیا برید، خدا هم بالاخره قیامتی داره و پاداش میده. اما وقتی از زاویه سوره صف که نگاه میکنیم، یک سیری برای رسولان، اون هم وقتی در رأسشون رو مطرح میکنه، وقتی که رسولان اولوالعزم رو مطرح میکنه، یعنی بقیه رسولان هم به تبع اونها، ذیل اونها تو همین راستا هستن. راستای برنامه هایی که خدا برای موسی علیه السلام ریخته، راستای اهداف و برنامه هایی که برای عیسی علیه السلام بوده، همون راستاییه که رسول الله پیامبر اسلام دنبال میکنه و هدفشون ماجرای ظهور. پس اینها صرفاً برای اون قومشون نیومدن، برای اون قومشون که یک هدایتی بکنن، چند سالی در اون قوم باشن و افرادی رو دستگیری کنن، از ضلالت نجات بدن. هدف اصلیشون رسوندن قافله بشر به ماجرای ظهور. از چه ابزاری استفاده میکنن؟ از ابزاری به نام نور، نور خدا، که این ابزار باطنیه که عرض شد که مورخ نمیتونه دسترسی داشته باشه به این تحلیل به این ابزار.
خب پس همه در یک راستا، همه در تکمیل هم به سمت یک هدف و در یک برنامه واحد از طرف خدا. حیفم میاد حدیثی رو اینجا نگم، حدیثی که اصلا همینجاست، جای این حدیث همینجاست بسن. که میفرماید معصوم که سبتت العظیمت لها اولا الخمسه فل مهدی.
بله بله،
یعنی اساسا این عنوان اولوالعزم که ما باهاش آشنا هستیم طبق تفسیر امام ما، امام معصوم ما، اساسا مرتبط با بحث ظهوره.
یعنی وجهه همت اونها، اصل عزم و اراده اونها در جهت ظهور و به سمت امام زمان بوده.
یک برنامه کاملا مشخص، جامع و دارای فازبندی های مختلف از گذشته تا آینده.
این نکته که ما برنامه رو فازبندی بدونیم خیلی جالبه.
خب
یک سازمان، یک پالایشگاه، یک اداره وقتی میخواد اداره بشه، تولید بشه یا تأسیس بشه، تشکیل بشه و اداره بشه، جلو بره، برای خودش اهدافی داره، افقهایی داره، گامهایی رو تعریف میکنه و به ترتیب پیوسته رصد میکنه، مدیریت میکنه تا در این گامها به سمت هدف حرکت کنه.
پویایی
داره. ما باید برای برنامه خدا هم اینو قائل باشیم، کما این که تو این سوره این مطرح میشه. زمان موسی علیه السلام برنامه متوقف نشد. قوم موسی یا قاطبه قوم موسی، اکثر قوم موسی بهره مندیشون از این برنامه کم شد.
الان ما در برنامه کلان خدا برای عالم میخواییم متمرکز بشیم در قسمت مربوط به بنی اسرائیل.
تو این برنامه، تو این برنامه برگه های پنهان، قصد ما اینه.
قصد ما اینه. خب یه فاصله بگیریم و برگردیم و ادامه بدیم.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
موعود؟
آری، همان که نامش سال هاست، آرامش بخش لحظه های دشوار زندگی توست.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
شما بیشک پیامبر خاتم و موعود را خواهید دید. سلام مرا به آن برسان.
تو میگویی آینده قوم بنی اسرائیل را یوسف رقم خواهد زد یا یهودا؟
خب معلوم است یوسف.
نه شبون، نه، آیندگان خواهند دید که بنی اسرائیل را یهودی خواهند خواند، نه یوسف.
Thank you.
خب آقای دکتر ایسایی، به جای خیلی خوبی رسیدیم. یعنی این موضوعی که داریم الان ما دنبال میکنیم یه منظر جدیده، منظر برنامه خدا برای عالم.
بله.
ما در نگاه خودمون، در سبک زندگیمون، محدود میکنیم خدایی خدا رو به یک سری قوانین و سنت ها.
بله.
به نظر مثل اینطور نیست، یک پویایی، یک زندگی وجود داره در این.
البته باید بگیم که صرفاً اونطور نیست.
یعنی این قوانین سر جای خوده. شما در یه سازمان وارد میشید، در یه مؤسسه وارد میشید، قوانین هست، قواعد هست، همه هم درست، همه هم حاکم، همه هم طبق اون رفتار میکنن، اما این همه موضوع نیست. رهبر اون سازمان، رهبر اون مؤسسه به سمت اهداف بسیار متعالی مجموعه رو داره حرکت میده. این مجموعه از دورانهای مهمی عبور میکنه، دارای تحولات بسیار گسترده‌ای میتونه باشه در این دورانها. تغییر در تمام ارکان اون سازمان و مؤسسه میتونه مشهود باشه در دورانهای مختلف.
همینطور، حداقل در سوره صف 4 قسمت اصلی یا 4 فاز، 4 گام اصلی این برنامه توضیح داده شده. دوران موسی علیه السلام،
بخش این مربوط هست به دوران بنی اسرائیل.
بله، دوران موسی علیه السلام، دوران عیسی علیه السلام، دوران صدر اسلام و دوران آخر الزمان و ظهور. و جالب این که با این نگرش همه انبیا در یک راستا هستند، با این نگرش متفرق نیستند، با این نگرش به هدف میرسن و خدا به هدف میرسونه. و تعریف جدیدی از ظهور به ما میده. تعریف جدیدی از ظهور یعنی چی؟ وقتی خدا میفرماد دین الحق رو یا دین مطلوب رو بر همه ادیان غلبه میدم، یعنی زمانی که ظهور چیست؟ زمانی که دین مطلوب خدا، دین رو ما یه معنیش ساده بخوایم در نظر بگیریم، یعنی عکس العمل های مناسب، عکس العمل ها، رفتار در قبال های نظام خداوندی، حریم خداوندی، دین مثبت رو بخوایم در نظر بگیریم. همه افراد، همه انسان ها باید عکس العمل هاشون رو، با واژه دین بگیم، دین هاشون رو کنار بذارن، اون آداب، اون عکس العمل های مطلوب رو در قبال حریم خداوندی داشته باشن. این میشه دین حق. اون زمانی که این حاکم بشه، عملا ما میگیم ظهور واقع شد. خب اینجا یهود چه کار میکنن؟ یا فاسقان یهود تو سوره صف داره میگه اینا مانع رسیدن بشر به ظهور هستن.
میخوان باشن.
درستش اینی که البته نمیتوان.
خب حالا در قسمت خود بنی اسرائیل داره چه اتفاقی میفته در این فاز مهم؟ که خب شما یک بار گفتید یک ششم تقریبا آیات قرآن پرداخته شده به این موضوع، پس باید مرحله مهمی باشه.
درسته.
یعنی مرحله بسیار تاثیرگذار و مهم در این برنامه هست. بنی اسرائیل از یک جای شروع میشن به یک جای ختم میشه. شروع بنی اسرائیل کجا در نظر میگیریم؟
ما حداقل چون تو ماجرای یهود از ماجرای موسی علیه السلام میخوایم شروع کنیم، البته شروع بنی اسرائیل از فرزندان یعقوب هست.
اسرائیل یعنی لقب یعقوب.
بله بله،
بنی اسرائیل فرزندان اسرائیل همون فرزندان یعقوب هستن، یعنی برادر ما به عنوان برادران یوسف بیشتر میشناسیم. و اینها میان در طول تاریخ جمعیتشون اضافه میشه و بیشتر هم در فضای قومیتی ادامه پیدا میکنن.
بله بله،
یعنی ما چیزی به عنوان مثلا تشرف به آیین یهودیت عملا نداریم. یک فضای،
این هم یکی از قیودی که بر خودشون گذاشتن،
نکته بسیار جالبیه. و ما یک قوم رو داریم که در طول تاریخ میان، همین ها میرسن به دوران موسی علیه السلام.
بله.
در دوران موسی علیه السلام ماجراهایی دارن و به عنوان شاخص شما برنامه خدا و تحقق برنامه خدا در بنی اسرائیل رو چه مقطعی میدونید؟
ببینید، این که ماجرا از زمان موسی علیه السلام تو سوره صف توضیح داده شده یه حکمتی داره، یعنی ماجرای قبل از موسی علیه السلام رو توضیح نداده خود تو سوره صف، به خاطر اینکه در واقع یکی از گام‌های اصلی برنامه از طریق موسی علیه السلام برداشته شده.
یعنی زمانی که اینها وارد فاز اصلی میشن اون دوره است.
بله بله، که در توضیح مفصلی لازم داره انشالله در جلسات آتی. ولی نکته‌ای که باید توجه کنیم، اگر این تغییر نگرش تو وجود ما ایجاد بشه که ما قوم یهود لجوج رو، قوم یهود فاسق رو در مواجهه با یک گروه و یک فرقه و یک دین آسمانی صرفا نبینیم، در مواجهه با چند تا احکام شرعی صرفا نبینیم، در به اصطلاح قصد و حجم اونها رو اقتصادی، سیاسی، نظامی صرفا نبینیم، قصد اونها رو بلند نگاه کنیم، از زاویه قرآن نگاه کنیم، قصد اونها اینه که بشریت، نه فقط مسلمان ها، بشریت به سمت ظهور نره، بشریت نتونه از نور خدا که عامل حرکت به سمت ظهور بهره ببره. برای این کار چیکار میکنه؟ برای این کار سعی میکنه کل بشر رو به فساد بکشونه. به اصطلاح قرآن میفرماد که لیفسدن فی الارض مرتین، در مورد قوم بنی اسرائیل در ابتدای آیه لا تفسدن فی الارض مرتین در آیه ابتدای سوره اسراء،
شما دو بار در زمین فساد خواهید کرد.
این چرا در کل زمین داره مطرح میکنه؟ قصدشون چیه؟ چون که میخوان مانع، به اصطلاح آیه اراده میکنن نور خدا رو خاموش کنن، در مضمونش اینطور برداشت بشه، مانع حرکت بشریت به سمت ظهور بشن. چطوری میتونه مانع بشن؟ ظرف های دریافت این نور رو فاسد کنن، یعنی با رواج فساد و فسق عملا افرادی که میتونن حاملان این نور باشن، بهره برندگان از این نور باشن و به تبع این نور رفتارهاشون، دینشون اصلاح بشه، ارتقا بشه، به سمت دین مطلوب خدا در زمان ظهور کشیده بشه، جلوگیری کنن و به این سمت حرکت نکنن. آقای
دکتر، اگه من جای فاسقان یهود بودم الان در این دوره‌ای که هستیم، احتمالاً خیلی توجه هم جلب می‌شد به همین ماجرایی که ما در دوره خودمون باهاش مواجه هستیم، یعنی همین بحث اربعین.
صحیح.
اینجا به نظر میرسه دقیقاً مشخصه که چه اتفاقی داره میفته و اون جریان تاریخی که تمام همش رو، تمام انرژیش رو، تمام توانش رو گذاشته برای اینکه نور الله رو خاموش بکنه، الان مواجه هست با یک همچین پدیده عظیمی که حتی به لحاظ جغرافیایی هم بسیار به محل و پایگاه و قرارگاه او نزدیک شده.
همینطوره. ببینید، ما برای اینکه نور رو، اثرگذاری نور رو بفهمیم، در قالب یک مثال مادی خدمتتون عرض کنم. مثال نور خورشید رو شما در نظر بگیرید. اولا نور دیده نمیشه.
ما آثارش.
از آثارش پی میبریم نور هست. اگر اینجا این چراغ خاموش بود، ما چون اشیا رو نمیدیدیم میگفتیم نور نیست. اثر نور خورشید چیه؟ یخها رو ذوب میکنه. باعث حرکت میشه، باعث جریان آب میشه، باعث زنده شدن گیاهان میشه، باعث رشد میشه. یعنی جنبه با یه معنی دیگه بگیم هدایتی داره، یعنی صحنه رو به ما نشون میده، اینکه روشنایی داره و اثراتی داخل خود اشیا داره،
بیداری، تحرک، هوشیاری، همه اینها اثر.
این مثالی از اثرگذاری نوراللهه. این حیاتی که الان ما داریم حداقل حیاته، حیات مادیه. اگه میخواد انسان زنده بشه باید به گونه ای رفتار کنه، قابلیتش رو ببره بالا تا نور بیشتری دریافت کنه.
و اوج این نورافشانی در آخرالزمان خواهد بود، اوج تأثیرپذیری از این نور و اوج زنده شدن و پویا شدن عالم.
ما این رو تو اربعین داریم میبینیم.
یک نمونه بسیار بسیار عجیب، جالب و هیجان انگیزش در اربعین داره اتفاق.
اثرگذاری نور در قلوب مستعدان در همه انسان‌ها اثر می‌ذاره. اونی که مستعدتره، آماده‌تره، اثرش رو بیشتر دریافت می‌کنه، زودتر به رفتار کشیده میشه.
و همه رو از همه جای جهان، همه قومی، همه آیینی، همه نوع مسلکی، همه نوع سبک زندگی می‌کشه به یک نقطه واحد.
برمی‌خیزی و عزم دیدار می‌کنی. دیداری از جنس زیارت،
یا سید الحسین.
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار.
ولی در نهایت میگم که اربعین و راهپیمایی اربعین خصوصا واقعا جاده ظهوره، جاده‌ای که شما همه چی رو درش می‌بینید، جاده‌ای که اونجا هیچ کس هیچ مال خودش نیست، هر جا دوستش غذا می‌خوره، هر جا دوستش می‌خوره، اونجا هیچ بالشی مال کسی نیست، هیچ پتوی مال کسی نیست، هیچ بشقاب مال کسی نیست، اونجا همه به صورت تغییرش می‌ذاره کنار دیگه.
واقعاً که اجتماع اربعین یک جلوه کوچکی و مختصری به لحاظ زمان از دوران زیبای ظهوره.
یک رنگ میشن، یک پارچه میشن، کمک به هم میکنن، دست هم دیگره میگیرن. این یک نمونه کوچیکیست که وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاورن، مردم چگونه با هم خوب میشن، برادران زندگی میکنند.
دورانی که در زیر سایه حکومت نورانی حضرت صلح و صفا بر همه عالم حاکم میشه، همه عداوت ها جای خودش رو به محبت میده، دیگه نه فقیری پیدا میشه نه گرسنه‌ای، همه جا سخن از حضرت عشق مهدی علیه السلام خواهد بود.
فردای با تو رو به معنای دیگر است، فردای با تو روز به معنای دیگر است. یا
خب آقای دکتر عیسایی، یک جمع‌بندی بخوایم داشته باشیم از بحث امروزمون که برای من خیلی به شخص جذاب بود و احتمالاً برای شنوندگان جوان و پویا و به دنبال حقیقت این برنامه هم همینطور بوده. ما در این برنامه به چیستی برنامه خدا پرداختیم و سعی کردیم منظرمون رو از یک منظر خشک و بیروح به یک منظر مرده به عالم، به یک منظر زنده برسونیم.
همینطور.
بسیار یاد ابتدای آیه آیت الکرسی افتادم که الله لا اله الا هو هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. او اصلا خواب نداره، چرت نداره. چرا؟ اگه قرار باشه یک سری قوانین و سنت ها حاکم باشه، ببخشید نعوذ بالله، خدا استراحت هم بکنه مشکلی پیش نمیاد.
بله بله.
اما نه، خداوند در مقام یک رهبر فعال در عالم، عالم رو داره هدایت میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من از ظلمات الی نور. همین فضایی هستش که شما الان دارید توضیح میدید. و حالا در این بخش ما آشنا شدیم با یک فاز، با یک مرحله از این برنامه که مربوط به بنی اسرائیل هست و از یک نقطه آغاز میشه و به نقاطی ختم میشه و ما در جلسه آینده احتمالاً وارد این قسمت خواهیم شد برای اینکه بفهمیم دقیقاً با چی مواجه هستیم. باید آشنا بشیم با اون چه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده و مقدمه‌ای هست برای اون چه که در آینده قرار اتفاق افتاده.
در جمع‌بندی مباحث امروز باید عرض کنم که یکی از اصلاحات منظری که باید تو وجودمون ایجاد شه که دشمنی یهود فاسق یا کافران از یهود رو صرفاً برای یه مقطع خاصی نبینیم، برای کل بشر ببینیم. یعنی مواجهش فقط با مسلمان ها نیست، برای کل بشر ببینیم و هدفش مانع شدن برای اینکه بشریت به سمت ظهور نرسه. چگونگیش رو هم تو جلسات قبل مطرح کردیم که از طریق جبهه فکری فرهنگی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون هستم از شما. ما امروز برگه های پنهان در تاریخ رو مورد کنکاش قرار دادیم و به زوایای جدیدی از حقیقت رسیدیم. همینطور تشکر میکنم از شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه که در بین تمام گزینه های موجود ما رو انتخاب کردن و دنبال میکنن. انشالله همراه ما خواهند بود. خیلی خوشحال میشیم از نقطه نظراتی که به ما انتقال میدید استفاده بکنیم در تارنمای شبکه رادیویی جوان به نشانی radiojavan.ir. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم چه حرفی. خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسه